اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما در بحث تبها که اقسامی داریم و معمولا تب گاهی عامل خارجی و ویروسی داره، گاهی عامل داخلی و مربوط به عفونت، تا 60 مدل تب داریم. یکیش تب روماتیسمیه که تب روماتیسمی عارضه‌ایه که بر اثر عدم درمان گلودرد استرپتوکوکی ممکنه این تب روماتیسمی ایجاد بشه. مثلا چند بار آنژین گلو میگیره، عفونت لوزه‌ها میگیره، محل نمیده، درمان نمیکنه، این عفونت ها وارد معده میشه، از جدار روده کوچیک جذب دستگاه گردش خون میشه. خب هم تب روماتیسم قلبی داریم، درست مؤمنا این حالت ها پیش میاد. از هنگامی که آنتی بیوتیک کشف شده و در درمان گلو دردهای باکتریایی توسط متخصصین متعهد از آنتی بیوتیک استفاده بشه، از میزان بروز تب‌های روماتیسمی در داخل کشور و منطقه و جهان کاسته شده. بعضی از موارد تب روماتیسمی میتوانند منجر به بیماری روماتیسم قلبی شود. در این موارد آسیب به دریچه های قلب باعث نارسایی قلبی شده. همچنین ممکنه کلیه های انسان هم درگیر شود و حتی منجر به از دست دادن کلیه ها شود. علائم و نشانه های تب روماتیسمی عبارتند از درد و تورم مفاصل که معمولا مفاصل زانو و مچ پا درد و تورم دارد. در پزشکی جدید درمان این بیماری با تجویز مقادیر زیاد آنتیبیوتیک ها و سالیسیلات ها صورت میپذیرد که گاهی پنسیلین هر چند روز یک بار، هفته یک بار، چند هفته یک بار، ماهی یک بار، گاهی 6 ماه، 1 سال، 2 سال طول درمان داره. حالا دیگه مریضا فرق میکنن، مقدار عفونت و شدت و ضعف تب روماتیسمی هم فرق. اما مؤمنا در بحث گیاه درمانی، همچنین از درخت شمشاد در استان گرگان که رشد کندی دارد، یعنی سالانه 0.5 سانتی متر رشد می کند و آخرین رشد درخت شمشاد 10 متر از حیث طول گیاه. از درخت شمشاد در استان گرگان داروی ضد روماتیسم درست می کنند و در درمان روماتیسم به کار میبرن. خیلی جالبا اثرات مطلوبی داشته. باید دانست مهمترین عامل در اثر در از بین بردن تب روماتیسمی تشخیص صحیح و به موقع گلو دردهای باکتریایی و درمان آنها با آنتیبیوتیک مناسب قبل از ایجاد تب روماتیسمیه، ولی زیر نظر متخصص متعهد گوش و حلق و بینی و یا متخصص قلب و عروق و یا متخصص قدرت. میتونیم از مسائل دیگه استفاده کنیم از باب پیشگیری و درمان، مثل شستن دهان و گلو با محلول آب نمک و یا با محلول آب سرکه و همچنین خوردن آب سیب تازه درختی و خوردن عسل رقیق شده با آب یا آب جوش نیم گرم و یا عسل رقیق شده با شیر گاو جوشیده مصرف شود. بله بله بله، به شرطی که با پنیر شب بخوریم یا با سبزی. کدوم حاجا؟ نه، عسل طبیعی قند و بالا نمیبره. عسل طبیعی قند و بالا نمیبره. بله بله. چطور در بحث بدن گفتیم تب یک سری عوارض داره و اقسامی داریم، در بحث تب اجتماعی که خشونت بیجا بیاورد و اغتشاش داخلی حاصل او شود، این رو هم باید درمان کرد. اگر دوست داریم که به توسعه اسلامی برسیم، زیرا که با تب و تاب اجتماعی و ازدیاد ناهنجاری ها و رفتارهای منفی و حرکات و سکنات نسنجیده و خودسرانه توأم با طغیان و عناد و لجاج، توسعه اسلامی پیشرفت مملکت و منطقه میسر نیست. لذا گوییم حق را با پیشینه انسانها و افراد نشناسید، زیرا در حیرت و سرگردانی می افتید. باید حق را شناخت با مبانی حق و ترازوی حق، زیرا اگر شناخت حق نباشد و ما بخواهیم با افرادی که معصوم نیستن و شیعه اثناعشری هم نیستن و عادل هم نیستند، بخواهیم با این انسانهای غربی و شرقی حق رو تشخیص بدم، پیامدهای ناگوار و تلخی داره. یعنی مبتلای به اثم و ذنب شدم، گناه و گناه دنبال دار. ببینین مؤمنا، در لغت ذنب به دم حیوانم میگن ذنب، چون ادامه بدن حیوانه. در بحث نجوم و ستارگان به ستارگان دنبالدار میگن کواکب الاذناب، کواکب الاذناب با دالزال، یعنی ستارگان دنبالدار. ما چرا به اسمی که تکرار کنه و ادامه بده، اسم با سه سنخته، چرا به گناهی که انجام بده تکرار کنه و ادامه بده، چرا میگیم ذنب جمعشم ذنوب؟ چون پیامدها و تبعات کار ناشایست در دنیا و آخرت گردنگیرش میشه و این پیامدها و تبعات سوش ادامه داره. خوب معنی شده چی که عبارت؟ خب حالا میخواییم بگیم که این ذنب و گناه دو مدله. یه بار این ذنب و گناه در نزد خدا گناهه و چارده معصوم به من و شما میگن این گناهه، انجامش نده، ترکش کن، تو اجتماع نباشه. اینجا معلومه حرامه و تبعات سوء فراوانی داره. اما یه بار دیگه خدا و چارده معصوم نمیگه گناهه، مجتهد و مرجع صالح هم نمیگه گناهه، دست شما دردم نمیگه گناهه، بلکه این کار شایسته و بایسته و حقی که داره انجام میدی مردم لاابالی دارای فسق فجور عمدی، اونا میان به شما میگن چرا این گناه انجام میدی؟ یعنی کار خوبت رو گناه میپندارن. حاج آقا این از کجا میگی؟ میگیم هر دو مدلش در قرآن مجید اومده. مثلا ببینید عمو جان، ولهم علی ذنب اخاف ان یقتلنی یا یقتلونی. مردم بر عهده من، حضرت موسی میگه مردم بر عهده من گناهی میپندارن که به خاطر اون گناهی که مردم میگن در من هست، من ترس آگاهانه دارم که منو بکشن، بی خود و بی گناه منو بکشن. یعنی از نظر خدا و خوبان عالم من حضرت موسی گناهکار نیستم، اما مردم با نفهمی یا شرارتشون، جاهلانه یا عامدانه یا طغیانگر و لجبازانه، منو گناهکار میدونن و عمدن دست به قتلم میزنن. حالا خدای تو منو کمک کن. ببین اینجا این ذنب در این آیه، ذنب به معنای گناه در نزد خدا و چارده معصوم نیست، ذنبیه که مردم میگن ذنب گناهه، یعنی خوبی رو بد میدونن و تازه میگن این فردم مستحق مرگه. اینجوری لذا گوییم دو گونه ذنب داریم. یک ذنب عند الناس، مردم منو گناهکار میدانن. دو ذنب عند الله، یعنی خدا منو گناهکار بدونه. حالا آیه دیگه قرآن که میفرماید خدای متعال به پیغمبر اکرم فاستغفر لذنبک ما تقدم و ما تأخر، استغفار کن به خاطر گناهت، آنچه که پیشی گرفت و آنچه که تأخیر یافته. پیغمبر رحمت معصومه، مصون از خطا و اشتباه و قفلته، تا چه برسه به گناه عمدی و اونم گناه عمدی مستمر. پس ذنب این آیه لذنبک مراد قسم اوله مردم. که ذنب عند الناسه، پیغمبر اکرم، مردم مشرک، مردم مشرک به شرک جلی شما پیغمبر رو گناهکار میدانن. پس ذریب توکلت به خدا و ذریب حواس جمعیت از باب خوف آگاهانه زیاد باشه تا آسیب از این مردم مشرک بهت نرسه. دیدین این ذنب به معنای اوله، یعنی ذنب عند الناسه. حالا این استغفار وقت به چه معنا میشه؟ فاستغفر. استغفار از کلمه قفر، قفر یعنی چتر، نمیگی چتر نجات. استغفار وقت میشه طلب جبران کاستی ها، زیرا شخص مستغفر که به قصد قربت پشیمان است و به قصد قربت با زبون استغفار میکنه، خودش رو زیر چتر حمایت خدا قرار میده، زیر چتر حمایت خدا قرار میده. حالا یک بار در مردم که بعد از غفلت و جهل در میان، حکم خدا رو میشناسن، توبه نصوح میکنن، اعمالشون رو رسیدگی میکنن. خب در مردم مثلا بگیم استغفار کن، یعنی استغفار از گناهان کبیره، استغفار از گناهان صغیره، استغفار از اکبر الکبائر که فتنه است. الفتنه تو اکبر من القتل اشد من القتل، اون اکبر الکبائر، گناه کبیره بالاتره. میگیم استغفار از اینا کن. در بعضیا میگیم استغفار کن، یعنی استغفار کن از جهل، از غفلت، از حواس پرتی. به بعضیا که میگیم استغفار کن مثلا به محبین اهل بیت، میگیم استغفار کن، میگیم استغفار کن از کمی همتت. چرا حاج آقا؟ چون که محب اهل بیت هستی، آفرین آفرین، خوبه، مسلمونه محب اهل بیت، آفرین آفرین خوبه، اما کافی نیست. باید مؤمن و مؤمنه بشی و همت المؤمن عالیتون. به خاطر کمی همتت استغفار کن. گرفت شد آقا چی شد؟ یه بار دیگه میگیم استغفار کن. حالا میخوام درباره چهارده معصومو، کسایی که پاشون رو جاپای چهارده معصوم میزن، مثل ابوالفضل عباس، حضرت زینب، فاطمه معصومه که تو قم. اینجا چی میگیم عمو؟ فاستغفر لذنبک، پیغمبر استغفار کن. یا معصومین همه سنت رسول الله رو داشتن، روزی 70 مرتبه استغفر الله و اسأله التوبه. اینجا استغفار به خاطر اینه که من فقر ذاتی دارم، چون من در ظرف ممکناتم، مخلوقاتم، فقر ذاتی دارم. از هر حیث به من نظر کنی فقر ذاتی دارم، از هر حیث محدودم، عمرم محدود، حافظم محدود، توانم محدود، جوانیم محدود، هر چی دوست داری بگو، عباداتم محدود، هر چی دوست داری بگو. به خاطر اینکه فقر ذاتی دارم حالا میگه استغفار کن. پس استغفاری که پیغمبر میکنه نه به خاطر این گناه ها و کمی همت و جهل و غفلت باشه که مردم عادیه، به خاطر این که فقر ذاتی داره. الفقر و فخری، یقین دارم فقر ذاتی دارم، حالا نهایت خضوع و خشوع داره، رکوع و سجده های طولانی داره، تو نمازهای فراداش و نمازهای نافلش استغاثه داره، با تمام وجود میگه یا قیاس المستقیفین. استغفار چارده معصوم و کسایی که تالی تل به چارده معصوم هم، استغفار به خاطر این که فقر ذاتی دارم. حق معرفتک، حق عبادتک، مال توی خدا رو نمیتونم به جا بیارم. پس هیچ وقت خودش رو طلبکار نمیدونه، همیشه خودش رو مسکین میدونه، یعنی هر لحظه خودش رو فقیر و محتاج به خدا میدونه.
استغفار دفع یا رفع اینجا؟ استغفار دفع یا رفع
اینجا؟ دفع در چهارده معصوم.
دفعی که اصلا پیش نیاد گناه.
احسن.
ما گناه که میکنیم میگیم استغفرالله. اما پیغمبر مخواد اصلا پیش آمدی نشه اصلا. استغفار دفعه. بله. از ما رفعه از اون دفعه.
درسته بله.
اگه سرش یکی بند کنه حرف بزنه با پیغمبر همین مقدار وقتش از خدای تعالی گرفته شده. استغفار دفعه.
بله این هم بنویسیم. حاجا اسم شریفتون یادم آقا حسین حجت الاسلام محقق آقا حسین دانشمند فرمودن استغفار در 14 معصوم و استغفار در تالی تلوای 14 معصوم و پیغمبر رحمت این استغفار دفع دارم یعنی استغفارشون به گونه ایه که اصلا گناهی براشون پیش نیاد ولی استغفار در مردم استغفار رفعه یعنی طلب بخشایش خدا میکنن تصمیم جدی میگیرن که گناه رو دیگه تکرار نکنن و خدا پوشش بده و ببخشه گناه و خطای عمدی قبلیشون رو. بسیار خوب. پس شما درد نکنه.
یکی امامو کفار بودپرست پیغمبر چون بوتاشون رو خانه کرده شکست گفت فنی از همه گناهکارتر همین.
بله بله.
خداوند فرمود هر چی از این گناه ها بکنی ما باید بخشید.
درست.
بوتا رو بشکنی
گناه. بله بله. مثل حضرت ابراهیم سلام الله علیه یا امام علی علیه السلام که بتای کعبه رو شکن اون مرد احسن بله اون مردم مشرک به شرک جلی اونها گناهکار میپندارن اما خدای متعال چی؟ میگه این کارش خوبه که ضد شرک عمل میکنه خب لذا اینی که آقا فرمودن که استغفار رفع در مردم ما میبینیم حتی پیغمبرای رحمتم که واسطه خیر و واسطه فیض الهی هم علیکم السلام جمیعا و رحمت الله اینها میان چیکار میکنن؟ اینها میان برای امت خودشون دعای به خیر میکنن حتی اگر فامیلش باشه مثلا حضرت یعقوب سلام الله علیه بچه‌هاش وقتی پشیمون شدن که عجب اشتباهی کردن هم داداش خوبشون رو آواره کردن هم از دست دادن خیال کردن با خباثت میشه عزت به دست آورد و حال دیدن که ذلیل شدن و یوسف صدیق با اطاعت حکم خدا و رؤوف بودن و صالح بودن و محسن بودن ان الله یجزی المحسنین خدا عزت دنیا و آخرت بهش داد حالا پشیمون شدن این 11 برادر اومدن پیش پیغمبر رحمت خودشون که حضرت یعقوب بود گفتن ما که بله یا ابانا استغفر لنا بعد فرمود سوف استغفر لكم بعد تو روایات شیعه داره اخرها الى عشی الجمعه خب تأخیر انداخ حضرت یعقوب طلب استغفار از خدا به نفع این 11 فرزندش که خدا اینا رو ببخشه طلب غفران رو از برای فرزنداش به سحر شب جمعه موکول کرد چقدر معلوم میشه سحر مهمه و یکی هم شب جمعه مهمتر به سحر شب جمعه موکول کرد این پدر معصوم که طلب بخشایش کنه برای 11 بچه بعد از اینکه 11 بچه پشیمون شدن حالا میخوایم یه مطلبی بگیم تو سیاست نه اینا بلد نیستم میخوام عقیدتی بصیرتی بگم خوش آمد لذا شما مثلا ببینید در زمان پیغمبر رحمت آقای طلحه خیلی خدمت کرد به اسلام و مسلمین و پیغمبر فرمود طلحه الخیر اما همین آدم به خاطر تبعیت از هوای نفس شر شد و اعمال شرارت آمیز ازش سر زد، یعنی شد تلحت الشر، زیرا پیاده نظام زلمه و بنی امیه شد که آنها آلت دست یهود بودند. وقت تلحت الشر، حالا جلوی امام علی امیر المؤمنین وای میسه، مقصر کیه؟ خودشه که به خاطر غلبه هوای نفس یا طمعاً فی الدنیا یا اعتمادن به بیگانگان و اجنبی ها مثل بنی امیه و یهود، اعتماد و تکیهشو از خدا تبدیل میکنه به اجانب. دیدی مؤمنا هم حماقت هم ساده لوحی. فاعتبروا یا اول الابصار، زمان ما هم در فتنه های آخر زمان که بسیار ظلمانیه، آدم همون خطاب پیغمبر آدم رو میگیره تلحت الخیر، اما وقتی که از ولایت فاصله بگیره و ضدیت با ولایت پیدا کنه به خاطر جاه طلبی یا پیروی از هوای نفس یا به دیکته غرب و شرق اعتماد کنه و عمل کنه و به وعد و وعیدهای غرب و شرق دل خوش کنه اما به وعده خدا دل خوش نکنه. ان الله لا یخلف المیعاد. دیدی زمان ما هم بعضیا میشن تلحت الشر. درست مؤمنا، یادتون مؤمنا تو قرآن مجید این اموالکم و اولادکم فتنه، بعضیا از این امتحان سر بلند میان بیرون، بعضیا نه، غریزه و احساسات کاذبشون بر فکر عقلایی متمرکز با وجدان بیدار غلبه پیدا میکنه. بعد بحث عشیره‌ای و قوم خیشی که سبک قوم نیشی گرفته سوزن میزنن و حدک میکنن همه اصول ارزش ها را، حتی حدک امام معصوم امام حسین علیه السلام میکنن و حدک امام عادل ابوالفضل العباس میکنن، همجور بیا و این نزل حدک امام عادل ولی فقیه صالح میکنن، حدک اصول و ارزش ها و خون شهدا و مجروحین و جانبازان و آزادگان میکنن. چرا؟ بازه بیا سر مباحث خودم. چون که با اموال و اولاد آزمایش میشن، از این آزمایش رفوزه میان بیرون، خواهش های نفسانی و احساسات کاذب غلبه میکنه بر فکر متمرکز و عقل کاربردیشون، بعد طمعاً فی الدنیا یادش رفته، کور شده، کور ذهنی، میبینه از خودش قالتاق‌تر، یادش رفته از خودش قالتاق‌تر، پولدارتر، جربازش هم بیشتر، کجا رفت؟ مثل شاه خائن صدام یزید که حالا مسلمون محب اهل بیت تو فتنه آخر زمان، حب اولاد و حب دارایی غلبه پیدا کنه بر اطاعت از حکم خدا. میشه مثل چی مؤمنا؟ مثل زبیر نسبت به عبدالله ابن زبیر. دست شما داره، ممنون. ده 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 این آقایی بود حاجه با
بفرمیشون
لای دندونم نمیتونم صحبت میشه جا. دست شما درد نکنه، خدا حوایش نبرم حاجه با بخورین، چون من میره لای دندونم نمیتونم صحبت بخورین، همون نظری بله. خدا رحمت کنه آیت الله شیخ محمود اکبرزاده میفرمود خوردن منافات با گوش دادن نده، بذار بخواد یه خدا بسن یه فرمایش آیت الله اکبرزاده عمل کن، خوردن منافات با گوش دادن نده، بخواد این مامنا بله این نظریه. حالا خواستم بگم اولاد، مثلا زبیر، عبدالله ابن زبیر، دیدی احساسات پدرانه حکم خدا رو زیر پا، چت پت گفتنای عبدالله ابن زبیر غلبه پیدا کرد. الان هم همینه، تو سیاست نرین. خب عقیدتی بصیرتی بگم، این بنده خدایی که رئیس مصلحت یه جایی هستی باید مصلحت خیر باشه نه مصلحت شر. وقت بچه مثلا مهدی باید سر تو رو کلاه بذاره که دنیا و آخرت تو خراب بشه. فاعتبروا یا اول الابصار، دیدی؟ بحث عقیدتی بصیرتی مؤمنا هم یک کلمه. هر کسی هم باید خوش محک بزنه، استثناء که نیستیم، هیچ کنم معصوم نیستیم. ممکنه همین فتنه اولاد و فتنه اموال آخر زمان پرش ما هم بگیره. حرف سر چی مؤمنه؟ حرف سر از اطاعت ما فوق سعیه، که ما فوق سعی خدا و چارده معصوم، بعد تالی تلو چارده معصوم، امامای عادل صاحب الفضل عباس، مثل عالمه غیر معلمه حضرت زینب، حضرت معصومه، همجور بیا ولی فقیه صالح، همجور بیا پدر صالحت که برات ولایت داره، همجور. دیدی مؤمنا از ما فوق صحیح آدم باید اطاعت و تبعیت کنه، اگر نه تو فتنه های آخر زمان مزمحل میشه، چه بفهمه چه نفهمه جاده صاف کنه استعمار میشه. مثل اینکه طلحه و زبیر جاده صاف کنه شرارت بنی امیه شدن، حتی زن آخر پیغمبر هم فریب دادن که عایشه باشه. ما این که میدونست که نباید جلوی امام علی وایسه و پیغمبر بود، توصیه کرده بود تو خیابون و شوارع نیای، ها تو خونه باشی، گوش نکرد حرف پیغمبر رو بفهم. حالا این مطلب علمی مؤمنا، عقیدتی بصیرتی بود. حالا این مطلب علمی اینم بگم مؤمنا، مباحثه تموم شد. مباحثه ما تیترشو گم نکنید، مباحثه ما اینجور بود، اقسام تب که 60 مدل تب داریم، یکیش تب روماتیسمی امروز بحث کردیم، یکیش تب مالته انشاءالله فردا بحث میکنیم. بعد گفتیم در بعد اجتماعی و علوم اجتماعی و جامعه شناسی و علوم تربیتی و علوم تهذیب نفس و اخلاق عملی و عرفان عملی و حکمت عملی، گاهی اجتماع دوچار تب و تاب میشه، خشونت‌های بیجا، ولنگاریا، فسق و فجورهای علنی شایع میشه. خب این مانع توسعه و پیشرفت اسلام و مسلمین و کشور اسلامی میشه در بعد خود کشوری یا منطقه یا جهانی. حالا هر کسی که دوست داره واقعا میگه من انسان شریف هستم و من واقعا مسلمان متعهد هستم، چه شیعه، چه سنی، چه انقلابی، چه ضد انقلابی، اگر واقعا انسان مسلمان هستی، توسعه اسلامی یعنی، اینم یادداشت بفهمید عمو جان، توسعه اسلامی یعنی پیشرفت در همه زمینه‌هایی که خواهیم گفت، یک، تدارکات کافی، دو، فرهنگ صحیح که دیروز تذکر دادی، سه، شناسایی افراد پای کار و گزینش اونها و چینش اونها به مدیریت متمرکز، چهار، انسان سالم مؤمن واقعی که ثابت قدم و دارای استقامت باشه. آیات قرآن ها، قول ثابت فی الحیات الدنیا والآخره، فاستقم کما امرت و من تاب معک، یه جا دیگه با واوه، فاستقم کما امرت و من تاب معک، دو جا در قرآن اومد. مطلب پنجم،
چهار سوره مرا پیر کرد.
بله.
سه سورش اسم جهنم بود، یک سوره هودش همین بود، فاستقم کما امرت.
احسن، آفرین.
این آیه پیغمبر پیر کرد.
احسن، چون پیغمبر یقین داره، علم و یقین داره که استقامت در کار صحیح داره. این که کمرش خم کرد پیر کرد به خاطر این که آیا امت استقامت داره پای کار در جهاد با دشمن ها، در جهاد با نفس اماره یا نه. این کمر پیغمبر رو خم کرد. الان هم همینه که کمر ولایت فقیه خم کرده. درست المؤمن ها. مطلب پنجم، دولت یعنی دولت مکتبی کارآمد کاردان و ملت، یعنی ملت ولایی متحد پیرامون ولایت، و رهبر سالم یعنی رهبر عادل مجتهد مدیر مدبر، که از روایات و قانون اساسی همینه که گفتم این ستا در میاد. رسول مؤمنان، پس توسعه اسلامی یعنی پیشرفت در همه زمینه‌ها، هر پنج تا اینا رو می‌خوایم. هر کسی هر کدومش حذف کنه، یا جاهل و غافله یا نرم شیشه داره یا داره به دیکته دشمن عمل میکنه. حالا اینایی که گفتیم اوسه چیچی عمو جان، یکی میگیم توسعه اسلامی پیشرفت در همه زمینه‌ها، یعنی هم ثروت حلال و دنیای مطلوب حلال داشته باش فرد و اجتماع، هم دارای آخرت خوب بهشتی باش. میگه اللهم احشر ما مع محمد و آل محمد فی دنیا و الاخره، که بهشتی زندگی کنی، به بهشت بری. لذا از جمله این توسعه ها که هم ثروت حلال داری، هم دنیای مطلوب حلال داری، هم آخرت خوب داری، بهشتی زندگی کردی، به بهشت میری، مثل توسعه اقتصادی، مثل توسعه علمی و فناوری، مثل توسعه فرهنگی، دیدی مؤمنا هر کدوم از اون پنج تا رو بخوای حذف کنی. الان دشمنا برای اینکه همه رو از هم بپاشونن و تمام اصول ارزش‌های دینی، فرهنگی، حتی مادی رو هم ازت بگیرن، میان اون مهمترین از این پنج تا مؤمنا که رهبر عادل مجتهد مدیر مدبره، اینو میگن حذف کن. تمام جنگ دشمن و دسیسه دشمن اینه که چی؟ همون رکن رکین حکومت اسلامی که ولی فقیه صالح میگن حذف کن. با ولایت مخالفم، این رو آدم باید بفهمه، این شعورش به کار بندازه. قبلش هم با معصوم مخالفت میکردم، عملشون نشون میده که مخالفت با معصوم دارن، یعنی نمیخوان حق به دست حقدار برسه، نه به دست امام عادل که زمین ساز حکومت معصومه، نه به دست معصوم. دیدیم مؤمنا از قدیم این دسیسه اشرار یهود بوده که از نسل سامری هم. بعد اومده یهود نجات پرست عصر پیغمبر چقدر دسیسه کرد و مشرکین مکه رو تحریک کرد و به پیغمبر اکرم نسبتهای ناروای جنون و صفی و اینها میدادن و سنگ میزدن، دندون پیغمبر شکندن، خار مقیلان جلو پاش گذاشتن، رو سرش شکنبه شطور خالی میکردن، به خاطر همه دسیسه یهود بود، اما اجرائیاتش به دست مشرکین مکه بود. الان هم همینه، اینقدر شیعه رو اذیت میکنن جای جای عالم، یا ترور شخصیتی میکنن، یا ترور شخصی میکنن، یا به شما عرض کنم ترور اهداف حقه شیعه اثناعشری میکنن، به خاطر اینکه ولایت سیطره بر این جهان پیدا نکنه. و حال اینکه خدا اراده کرده که ولایت و اهل ولایت پیروشن، انشاءالله تو بحث انتخاب کار و چینوگونگی انجام کار صحیح انشاءالله فردا میگه که در سایه حکومت اسلامی که در رأسش مجتهد عادل باشه چگونه باید باشه، انشاءالله فردا. اللهم صل علی محمد و علی محمد. بعد چه فرشان؟